فقه معاصر بورس جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. جلسه سوم از مباحث بورس و بازارهای مالی باز هم مربوط به مقدمات بحث. در مباحث گذشته عرض کردیم که ما باید یک درک صحیح و واقعی از مباحث فقهی بورس و بازارهای مالی داشته باشیم. مباحث حقوقی و مباحث تجاری بورس این در مجامع مختلف انجام میشه و گفته میشه، اما حدود شرعی اون و احکام شرعی اون این امریست که نیاز به بحث و گفتگو داره و مهمتر از اون اینه که ما اگر یه مقایسه بکنیم بین مثلا خرید و فروش در بی روزمره، در امور صغیر، در امور کوچک، اون وقت میفهمیم که مباحث مربوط به بورس که نقل و انتقال در امور کلان و بزرگی این از چه اهمیت بالایی برخوردار. در بحث گذشته عرض کردیم که دو تا نظریه در بحث معاملات بورس وجود داره، کمان که ظاهراً در تمام عقود مستحدث این دو نظریه جاری میشه. یک مسئله اینه که ما بیایم این عقود مستحدث رو مثل عقد بیمه که عرض کردیم، برخی از آقایون قائل بودن باید تحت یکی از عناوین عقود معهود در زمان شارع مقدس در تحت اونها قرار بدیم. حالا چگونه تصحیح بکنیم آیون راههایی رو بیان میکنن. ما در همون بیمه هم گفتیم به نظر ما اهم مسئله اینه که ما بیم ماهیت ها رو بشناسیم. آیا ماهیت مثلا عقد بی با ماهیت عقد بیمه واحد است یا دو ماهیته، دو چیزه در مقابل پولی که من میدم در بیمه چه چیزی رو خریداری دارم میکنم، این ماهیت رو عوض میکرد. در بحث بورس و بازارهای مالی هم عیناً همین حرف رو اومدیم گفتیم در جلسه گذشته که ما یک نظر داریم از آقایون که میگن این بورس و بازارهای مالی اینا مبادلاتی هستن، یعنی مبادلت و مال به مال هم هست و باید مثلا تحت بی قرار بگیره، تحت صلح قرار بگیره. این یک نظر. حالا اگر یک فعل و انفعالاتی و یک ساز و کارهایی در بورس وجود داره باید بیم این رو به نوعی حرس کنیم، ببینیم کجاش مخالف با احکام شرعی و ادله شرعی است و کجاش موافقه. ولی بیه نظریه دوم اینه که نه، همین ساز و کارهای جدید، همین نوع معاملات که در ارتکاز وقلا وجود داره میبینیم که یک بیع جدید یا یک معامله جدید داره اتفاق میفته و به لحاظ سیره وقلا هم که نگاه بکنیم این معنی از اون وجود نداره. به لحاظ ادله شرعی هم ما نگاه کنیم ما به اینجا نمیرسیم که عقود منحصر در همون عقود منحصری در زمان شارع مقدسه، یعنی عقلا در ارتباطاتشون و تحولات اجتماعی گاهی میرسن به یک مبادلاتی که اون مبادلات در زمان شارع مقدس نبوده اصلا. اون وقت حالا ما بیاییم با توجیهاتی، با بعضی از فروعاتی که اون فروعات معلومه مثل بیعه یا به یکی از عقود گرایش داره، بعد بیان بگیم خب این خود بیعه، اینطور بحث کردن یعنی فرار از اصل مسئله. ما ماهیت شناسی عقود رو که عرض میکنیم، حتی در عقود معقود ما در بحث عقد بیع هم باید ماهیت بیع رو بدونیم چیه، چه چیزی داره اتفاق میفته. و از صورت نظریه دوم اینه که نه، ما مانعی نمیبینیم از اینکه عقودی جدید و مستحدث اتفاق بیفته و شارع مقدس هم منعی از اون عقود نکرده، یعنی نفرمونه که مثلا عقود ما در منحصر در این هفت عقده یا چند عقده و شما باید هر عقد دیگری، هر مبادله‌ای که دیگه انجام بگیره و زین اینها تعریف بکنه. ما دلیلی نداریم، یعنی عدل و دلیله نیش، عدم و دلیله که اینجا راه رو باز میکنه، ضمن این که سیره عقلا در اینجا وجود داره. خب این فعلا بحث تصوریه این مباحثه. حالا بیاییم برسیم به این که آیا ما هم بریم جز اون کسانی بشیم که میگیم نه، مبادلات بورس همون خرید و فروشه، ولی خب حالا شکل اون متفاوت، کمون که خیلی از آقایون گفتن. یا اینکه ما برگردیم به این که بگیم نه، عقود جدید اگر بخوایم جلوش رو بگیریم خیلی مبادلات جدید مثل مبادلات در گمرک، داد و ستدهای گمرک، خب این رو نمیشه بگیم که این رو بیاریم تحت و عقدی از عقود معهوده، بگیم این همانه، اصلا یه چیز دیگه است، اصلا نبوده در زمان شارع مقدس. به هر صورت این ماهیت مهم، ماهیت شناسی یک امر بسیار مهم، مخصوصا این که ما موضوعات این ماهیت و این عنوان رو وقتی میبینیم، میبینیم که باید یک نگاه جدیدی با موازین شرعی، با قواعد عامه و با ادله عامه که ما داریم، بیاییم ببینیم که آیا این معاملات در بورس و بازارهای تجاری مالی اینها آیا امر جدیدون یا اینکه نه، همون عقود سابق شکلش فرق کرده، دایرش وسیع تر شده. بحثا موضوع بحث امروز ما ناظر بر همین مطلبه، یعنی ما اول بیاییم این موضوع رو تقویت کنیم که ماهیت مبادلات در بورس و بازارهای مالی متفاوته از اون چیزیست که در بیع اتفاق میفته، چون معمول آقایون باید شدن که این مبادلات بورسی مثل بیعه، بعضی هم باید شدن که مثل صلحه، بعضی ها گفتن بخشش مثل صلحه، بخشش مثل بیعه، بخشش مثل جهاده است. علایانه ما بیاییم ببینیم اون چیزهایی که ممیز بین مبادلات در بورس و بازارهای مالی و عقود معهوده هست اینا چی هست؟ یعنی این معیارها، این ساز و کارهایی که وجود داره اینا رو بیان کنیم. وقتی اینا رو میبینیم، میبینیم که واقعا نمیشه اینجا بگیم اون بیگیست که مصطلح در وجود ما، در ذهن ما شکل گرفته. پس بحث در رابطه با اینه که اموری که موجب میشه عدم انطباق معاملات بورسی و بازارهای مالی با عقودی مثل بیع، بحث در رابطه با اینه که اینا قابل انطباق نیستن. حالا نه امر رو ما اینجا عرض میکنیم، ولی خیلی بیشتر از این حرفا هست، تا تو امهاتش هم این حرفاش که عرض میکنم. اولین امر که باعث میشه ما بگیم که مبادلات بورسی و بازارهای مالی غیر از بیع هست اینه که حاکم بودن اصول و قواعد جدید. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم در بیع میبینیم که بیع یه اصول و قواعدی داره، یه آثار و تبعاتی داره، یه شروطی داره. از اون طرف در رابطه با شرایط عوضین اونجا مباحثی بیان میشه، از اونجا در رابطه با نوع معامله و کیفیت معامله، معامله نقد، نسیه، سلفه، یک سازوکارهایی، یک ویژگیهایی در بی ذکر شده، ولی در اینجا اصلا اونها خیلی مطرح نیست، به جز چیزهای دیگری آمده که حالا عرض میکنیم. خب این اگر بگیم که بیع خیلی از یعنی این مبادلات بورسی اگر بگیم همان بیع، به واسطه ادله بیع میگیم خب اگر مبادلات بورسی بیع باشه اینا خیلیش عکس مال به باطله، خیلی از اینها عکس مال به باطله. مثلا در اونجایی که شما میرید یک سهامی رو معامله میکنید یا اوراق قرضه ای رو برای شرکتی که هنوز تأسیس نشده، شما اینها رو میرید میخرید، اسمش خریدنه، ولی آیا این خریدن در بیع جایز یا در بیع جایز نیست؟ چیزی نیست که شما دارید میخرید، اما هنوز اون شرکتی که شما دارید سهامش رو مبادله میکنید، معامله میکنید، هنوز اصلا وجود خارجی نیست. وقت تو تعریف بی شما میاد میگید مبادلت و اینن بینن، اینجا اینتون کجاست؟ یک سهامی داریم حالا تو موارد بعدی عرض میکنیم، این رو دارید میخواید. خب اگر این باشه این بی و این مبادلات بورسی با هم دیگه انطباق پیدا نمی کنن. خب دقت کنید عزیزان، انتباه پیدا نمی کنن یعنی این اصول و قواعد حاکم و شرایط حاکم بر بی متفاوت است با اصول و قواعد و شرایطی که حاکم بر معاملات بورسی و بازارهای تجاری و مالی است، بازارهای پولی. اینا با هم دیگه کاملا متفاوته. این نقطه اول. پس امر اول در تفاوت ماهیت مبادلات بورس و بازارهای پولی اینه که اصول و قواعد و شرایط حاکمه اینها با هم دیگه فرق میکنه. اگر یکی بودن یا قریب به هم بودن میبینیم گفتیم همونه، همون بیه، اما تفاوت اینقدر زیاده که میبینیم این تفاوت باعث میشه که ما نتونیم به این مبادلات بگیم چی؟ بی هست. دومین مسئله که اینم مهمه، توقف موقت معاملات. این نیاز به دقت داره. در بورس به خاطر اینکه هدف اصلی که بازم میام عرض میکنیم، گاهی از اوقات مبادله سهام یک شرکتی رو متوقف میکنن که حالا بازم اونم بر اساس یه قواعدی، مثلا 15 روز قبل، 15 روز بعد، 1 ماه. اینجا این وسط یه مرتبه یه خللی ایجاد میکنن، یعنی اون شرکتی که گفته بود من دارم میفروشم و داره میفروشه، یک مرتبه این فروشش رو چی میکنه؟ متوقف میکنه. این توقف باعث میشه که این رغبت به سمت خرید سهام اون شرکت بره بالا. به نوعی اینجا بحث احتکار پیش میاد. خب حالا چون داره نگه میداره برای اینکه قیمت بره بالا، قیمت این سهام بره بالا. خب اگر این اتفاق بیفته، یعنی در توقف معاملات، 2-3 تا مسئله پیش میاد. 1، بحث احتکار پیش میاد. یعنی احتکار شکلش متفاوته ولی احتکاره، یعنی شما همونی که دارید میفروشید نگه میدارید برای اینکه مثلا در یک زمان معینی در یک جریان خاص مالی، مثلا فرض کنیم شرکت های سرمایه گذار خارجی وارد کشور شدن، این یه مرتبه سهام یه شرکت سقوط میکنه. گاهی از اوقات نه، شرکت نمیکنه، یعنی سرمایه گذاری خارجی اتفاق نمیفته، این خود به خود سهام این شرکت ارزش پیدا میکنه. حالا برای اینکه ارزش پیدا کرده، این مشتری های این میرن برای به سمت اینکه مثلا خریدار باشن، رغبت بیشتره، اشتیاق بیشتره، خود به خود این سهام میره بالا. این خوب احتکاره. نوع دومش اینه در همین مسئله توقف موقت معاملات که یه امر رایج در بحث بورسه، یعنی کسی که بره در تالار بورس قرار بگیره با این جمله روبرو میشه، توقف معاملات. این در تابلو این ذکر شده، توقف معاملات. این همین توقف معاملاتی است که حالا به انگیزه های بالا رفتن ارزش سهام میان توقف معامله میزنن. خب تا یه مدتی بگذره. یه مسئلهش بحث احتکاره برای اینکه قیمت بره بالا. مسئله دومش ریسکه، شاید قیمت بالا نرفت. کسی که میخواد معامله بکنه، میخواد الان سهام رو بخره، میان بخره، میان مثلا الان توقف معاملات خورده. خب این حالت، این دربه شاید به نوعی وجود داشته باشه، ولی بر اساس یک قواعد مشخص این نی. به عبارت واضح، اگر شما فروشنده یک کالایی هستید، خود شما تصمیم میگیرید، تصمیم میگیرید بر اینکه این جنستون رو نفروشید، چون احتمال میدید که یک ماه دیگه بالا بره. ولی اینکه بیاد به عنوان یک قانون این اختیار رو به شرکت ها، به صاحبان سرمایه این اختیار رو بده که شما میتونید مالتون رو چکار کنید؟ متوقف کنید، فروشتون رو متوقف کنید. این توقف فروش، توقف موقت فروش به حسب قانون و به حسب اون قوانینی که حاکم بر مبادلات بورسیه، این متفاوته. ما در بی همچه قانونی نداریم، یک همچین مسئله نداریم. عرضم اینه که گاهی از وقت به صورت شخصی در بی این اتفاق میفته. حالا شما بگید احتکار، این حرامه، ولی اینکه به عنوان یک قانون، یک چارچوب به لحاظ حقوقی بیاد مطرح بشه که شرکت ها برای اینکه بتونن رونق اقتصادی رو ببرن بالا و بتونن مثلا ارزش سهامشون رو ببرن بالا، میرن مجوز توقف معاملات رو میگیرن بر اساس قانون، قانونی که حاکمه. اون وقت میگیم همین این باعث میشه که بگیم این با بی متفاوته. در بی شما چنین قانونی ندارید، ولی در مبادلات بورسی این مسئله وجود داره و جز اصول معاملات در بورسه. شما در همین سالهای اخیر این رو زیاد دیدید که مثلا یک شرکتی مشتریش زیاد میشه، ازدحام میشه برای خرید سهام اون شرکت، ولی شرکت‌های دیگه بیکارن، سهامشون ارزش نداره. این میاد اون شرکتی که فروشش بالاست، میاد میره مجوز توقف معاملات رو میگیره برای اینکه این شوق برای خریدن، گران خریدن، این بیشتر بشه تا بتونه این رو ببره بالا. خب این اصول و قواعد حاکم بر مبادلات بورسی باعث میشه که ما بگیم که این با ماهیت بی متفاوته، یعنی یکی از معیارهاش همینه. نکته سوم، عزیزان، شما وقتی به ادله بی، حتی ادله اجاره میرید مراجعه میکنید، روایات رو میبینید، مثلا در وسائل و شیعه به روایات که رجوع میکنید، میبینید هدف از بی سود نیست، هدف از بی سود نیست، بلکه آیون میگن اقتضای بی که همون هدف بیه، انتقال یک مالیست به دیگری، تملیکه، این هدف. ولی در بحث مبادلات بورس و بازارهای مالی هدف ولو این که داره نقل و انتقال صورت میگیره، ولی هدف اصلی سود بیشتره. یعنی شما به عنوان خریدار هر کاری انجام میدید، مثلا میرید این بورس رو امروز میخرید، یه ماه دیگه میفروشید، بعد میرید از سهام یه شرکت دیگه میخرید، این مبادلات شلوغی که در بازار بورس انجام میگیره، همه اینها با هدف کسب سود بیشتر. اون شرکت هایی هم که میان سهامشون رو میفروشن، اونها هم طوری تنظیم میکنن که هدف بشه سود بیشتر. حالا تفاوتی که بین مبادلات بورسی و مبادلات در بی اینجا انسان نگاه میکنه میبینه تفاوت زمین تا آسمونه. چطور؟ ما در روایات بی داریم که حتی ربع به اندازه معاش روزت باشه. یعنی اگر نقل و انتقالی صورت میگیریم، هدف از این بی به هر صورت تملیک مال به دیگری است، خب شما هم اینجا سودی میبرید، خب شما دارید کاری رو انجام میدید، معامله صفحهی که انسان نمیخواد انجام بده. این مبادله، حالا سود دارید، ربح دارید اینجا میبرید، سود میبرید، ولی حد سود مشخصه. عرضم اینه که هدف در بی سود بیشتر نیست، رقابت در سودآوری، رقابت در سود بیشتر، این در بحث بی وجود نداره به عنوان هدف. ولی در بحث مبادلات بورس و بازارهای مالی دقیقاً اصلا ماهیتش همین کسب سود بیشتر. بله، فواید دیگری برای بورس وجود داره، مثلا رونق اقتصادی کشور، مثلا تولید و گسترش چرخه تولید، همه اینها هست. بحث در اینه که این حالا چرخه تولید، این همه رونق اقتصادی، همه این اتفاقاتی که قبول داریم در اگر ما بازار منسجمی داشته باشیم، در بازارهای متشکل که گاهی بازارهای پولیه، گاهی از اوقات بازار کالاست، گاهی از اوقات بازار بورسه، هدف در این معاملات چیست؟ آیا در اینها مثل بی تملیک فقط؟ میگه نه، اصلا اون بنده خدا دنبال تملیک نیست. حالا یه مثال عرض بکنیم برای اینکه مسئله این سومی مشخص‌تر بشه. ببینید گاهی از اون تجار نشستن در دفتر کارشون، زنگ میزنه مثلا 10,000 تن شکر در یک کشتی که این جاری در اقیانوس آرامه، میاد حالا به واسطه اینترنت خرید میکنه اون 10,000 تن شکر، جنس رو که ندیده که، خب باید جنس مشخصاتش معلوم باشه. این غایبه اگر بخواد خرید و فروش بشه باید تعریف بشه و اوصافش. این میان بگه 10 تن شکر مثلا مال فلان کشور، ولی آیا این مدتی که در دریا بوده این نم آب دریا به اون نشسته وزنش رو تغییر کرده؟ اینا رو بیان نمی کنن. حالا این بمانه، این خریده هنوزم پول رو واریز نکرده، این تاجر مثلا ایرانی. یه مرتبه میبینه تو اینترنت یه کشور دیگری مثلا در اندونزی، اون میاد چیز میکنه، تقاضای خرید شکر میکنه. از کی میاد میخره؟ از شمایی که تو ایرانی. اون اندونزی میخره، یک مرتبه میبینید به همین منوال یه کشتی شکره تو دریا داره همینجوری حرکت میکنه و دائم داره در این خرید و فروش میشه. این خرید و فروش ها هیچ کدوماش به قصد تملیک نیست، همه اینها به قصد چی ها؟ سودآوری. یعنی اون میخره، اصلا فروشی به اون معنایی که در بحث بی وجود داره که بیاد این رو مثلا در مغازه قرار بده یا در معرض قرار بده اون جنس و اون این رو و این رو بفروشه، اصلا این اتفاق نمیفته. حالا در امر سوم همین رو میخوام عرض کنم، بعضی از مبادلات، بعضی از معاملات ماهیتش رفته روی این که هدف فقط سوداوریه، یعنی سود ملاک اصلیه. اگر سود رو از اون ببریم یا سود کمتر رو حتی، این حاضر متوقف کنه معامله رو برای اینکه مثلا مدتی بگذره و سود بیشتری گیری بیاد، میشوند اون ستون فقرات این مبادلات بورسی و بازارهای معاملی این سود بیشتر. در بی این نیست، هدف اصلی این نیست. پس نمیشه بگیم که مبادلات در بورس این مبادلات در بیه. بفهم بله، حالا قصد تملیک هست، مالک میشه
ولی خب قصدش
تملیک نیست، فقط سوده. بله
ولی تملیک اتفاق میفته جنس قصد هست.
بله کاملا درست میگیم همین. بله
این فرمایید قصد جز ماهیتشه تو بی واقعا ما هم قصد جزی از ماهیت بی بوده یا تو جز ارکان بی و تو تعریف بی و اینا
مثلا انشا با قصد دیگه، یعنی حالا بیاییم تو بحث نکاح مثلا برجسته تر، یه موقعی که مثلا میاد انشا صیغه نکاح میکنه، عقد نکاح رو میکنه، شرطش آقایون فقها میفرمان باید قصد چی بکنه؟ انشا بکنه، یعنی قصد بکنه ایجاد زوجیت و الغه زوجیت رو. خب این که در این عقود وجود داره، این بحث درش نیست. اما حالا من میگم فراتر از این بریم، میخوایم بگیم اگر ما بیایم فرض کنیم مبادلات در بورس و مبادلات در بیع رو، این دوتا رو بذاریم کنار هم و بگیم هدف از این مبادله در بورس چیست، میگم سودآوری. تملیک هست، اینم تملک پیدا کرده، بلازم میتونه بفروشه اونم بخره، ولی هدف اصلی در مبادلات بورسی بلازم میگن آه این داره میره، بعضی ها میرن سرمایه گذاری میکنن برای دوران بازنشستگیشون، برای اینکه از بورس منافعی به دستشون بیارن، هیچ اشکالی نداره. عرض ما در اون هدف غایی از این معاملات، در هدف غایی از بی سوداوری خیلی نیست، برای اینکه سودم هست. ولی در مبادلات بورسی فقط و فقط اینه که سوداوری بیشتره، در سایه این سوداوری بیشتر بله چرخه اقتصاد راه میفته، رونق اقتصادی راه میفته، ارزش کالاها میره بالا، این رقابت ایجاد میشه، همین اتفاقات میفته. وقتی شما بگید هدف دو مبادله با هم دیگه متفاوت شد، میگیم حتما این مبادله غیر از اون مبادله است، چون در هدف متفاوتن، در هدف متفاوتن و ما بیشتر از اینم نمیخوایم قائل بشیم. یعنی میخوایم بگیم همین اندازه که هدف متفاوت شد، این نشون میده که اگر از هر کسی سوال بکنی که آها این مبادلات در بورس همون مبادله در مثلا کوچه و خیابان و بازار و این حرف هاست، این یقینا میگه نه اون نیست اصلا. حالا میرسیم به امر پنجم ششم که میرسیم، همینا رو عرض میکنیم تو بحث کارگزاری، میگه اصلا نه متفاوته. اینم سه تا. پس در هدف بی نمیتونه همان هدفی رو داشته باشه، یعنی مبادلات بورسی همون هدفی رو داشته باشه که در بحث بی وجود داره.
توی بورس و بدون هدف تملک میشه به هدف سود رسید؟
نه تملک که هست،
همه
هم
الازدهار انگار هدف اولی بایست
عملوکی
باشه تا به سوده
برسه. نیست دیگه، یعنی حالا میرسه خیلی از حالا بذارید این امور رو عرض کنیم، همه اینا هست توش که ببینیم اینا با هم دیگه چی میشن، یک جای از هم جدا میشن.
شما شکر رو سازنده رو دارید، شما شکر رو بسازنید تازه دارید، ولی تو خود بازار بورس اصلا مبیه همونتون نداره، شرکت هنوز تشکیل نشده، خرید و فروش میشه. دیگه چه
تمرکزی؟ وقتی
مبیعی در
وسط
نیست، اصلا
تمرکز مبیعی. خب ارزم هم نمیدید، مشکل اصلا بعد اینو حرام میدونه.
میگم همون فقط سود در واقع
دست. اعازم فعلی اینا رو همه رو حرام میدونه. این اصلا خرید و فروش، اصلا شما رو بیعه، ولی بیعش حرامه. چیزی نیست که. حالا ما به بحث احکامش میرسیم. ولی الان فعلا در بود چی داریم بحث میکنیم؟ ماهیت داریم بحث میکنیم.
در همه اقسام مبادلات بورسی قصد تملیک شرط نیست؟ قصد تملیک ندارم؟ نه قصد تملیک ندارم. مثلا در بورس کالا که طرف میره فقط مثلا یک ماشین
قصد تملیک دارم. ببینید عزیزم، داریم میگیم هدف در بحث بورس
هدف تملیک باشد
سوده.
نه مثلا در بورس کالا شخصی میگه یه سری ماشین آوردن فقط در اینجا عرضه میکنم برای تهیه کردن، نمیخواد دوباره بفروشه تا سود کنه، دقیقا میخواد از اونجا فقط تهیه کنه بگیر اون ماشین رو، یعنی میخواد تملیک کنه هدفش.
خب داریم، حالا بازم میگم که یه خودی داریم عجله میکنیم و الا همه اینا هست. ما داریم میگیم کلی کار، چون تو بی هم مثلا تو فی قضیت شخصی یه اتفاق میفته، عجب این جنسشو داره کمتر میفروشه. خب این عمومیت بی اینجوری نیست که، اینی که مثلا گاهی از اوقات میگه آقا مثلا فلان کالا فقط در بازار بورس چیز ارائه میشه و بعدم واقعا اونی که میخواد بخره میخره برای اینکه بره تو مثلا پتروشیمی ببره تو شرکت پلاستیک فروشیش به کار ببره، واقعا برای استفاده میبره. عرض ما اینه، میگیم شما ببینید یک جریان کلی رو در نظر بگیرید، یک جریانش بیعه، یک جریان چیا مبادلات بورس و بازارهای پولی. میگیم هدف غایی اصلا حالا تو بیه تو بازارهای پولی، مثلا همین در بازار پول، در بازار پول که طرف میاد مثلا یورو و دلار رو با یک محاسباتی درست میکنیم که امروز باید یورو بخرم چون 20 روز دیگه یورو میزنه بالا از دلار و این حرفا، خب این دوتاش پوله دیگه، دوتاش پوله، یعنی کالا نیست. خب تو این بازار پول که حالا میگم تو ایران کمتره و صرافی ها اینو انجام بدن، ولی در دنیا بازار پول وجود داره، بازار طلا وجود داره، این ما که بازار بورس هم داریم. این بازار پول این هدفش یه مبادله است، اصلا نمیشه تصور کرد بحث این که بره بگیره و مصرف کنه در کار نیست، این داره مبادله میکنه دلار با یورو با ارزهای دیگر را، فقط به خاطر اینکه طبق محاسبه اونایی که استاد فن هستن میفهمن که از همین تو ایران هم ما آدم هایی الان برید ازشون سوال بکنیم آقا الان رو چی سرمایه گذاری کنیم، میگن رو این و دقیقا دارم بیان میکنم. این کارشناس ها فضای مجازی رو بذارید کنم، کارشناس هایی که اشراف بر مسئله دارن اینجوری بیان میکنم. حالا جمع کنیم این امر سوم رو، عرض ما اینه ببینید در هر دو بگید تملیک و تملک هست، در اجاره هم تملیک منفعت دیگه، در اونجا هم تملیک و تملک هست، ولی آیا اجاره بیعه؟ ما میگیم آه در بحث مبادلات بورس و بازارهای مالی شما میبینید یک هدفی رو این آقای بورسی داره دنبال میکنه، چه خریدارش چه فروشندهش، که اون سودآوری و به دست آوردن سود بیشتره که این هدف در بی وجود نداره، یعنی اگر وجود داره به اندازه خودش وجود داره، یعنی بازم اینجوری بگیم علت غایی برای معامله در بازار بورس به طور کلی و عمومی سوداوریه. حالا شما بگید بعضی جاها نه، استفاده از کالا هم هست، خب بله هست، ولی شما بیاید در بی میبینید این هدف اصلی، شما میبینید ماشینی رو میخرید برای اینکه استفاده کنید، همش همینه. حالا شزده و ندر بعضی ها میان مثلا 4 تا ماشین هم میخرن برای اینکه سود بیشتری ببرن، خب اونو میذاریم کنار، میگیم هدف اصلی و عمومی مسئله. اینم سه تا نکته. چهارم و امر چهارم، شبهه قمار. ما قمار که حرام، این هیچ بحثی درش نیست، قمار حرامه از ضروریات فقه و هیچ بحثی در این نیست، ولی گاهی از اوقات همین شبهه قمار میاد در ماهیت یک معامله قرار میگیره ولو اسمشو قمار نذارن، یعنی بگن قمار نیست، زیادن هست. یعنی طرف میره یه معامله ای را انجام میده، این بورس بازای در بازار بورس همین کارا رو میکنن، یعنی میان سراغ یک شرکتی که این روی این شرکت سرمایه گذاری میکنن، اون وقت به صورتی که اون شرکت بره بالا و اینا سود بیشتری ببرن غیر از ریسکه. گاهی از ما در معاملات بی این ریسک وجود داره، ما میرید یه چیزی میخرید یه مرتبه این فردا دو برابر چون ریسک هست، ما بحث ریسک رو نگاه نمی کنیم، میگیم در بحث قمار اینجا وجود داره، طرف میاد نسیه میخره، گاهی از اوقات نقد میخره، ولی وقتی داره میخره واقعا نمیدونه چه چیزی رو داره میخره و نتیجه این خرید چی خواهد شد. وقت حالا این اگر قماره که باطله، حتما حالا اگر اومد گفتیم نه اسم شما اسم قمار یه تعریف خاصی دارید از قمار، بعد این رو میگید تعمیم میدید و میگید معاملات بورسی نوعا علا حسب قمار داره میره جلو، اینجوری بحث میکنه، در حالی که ماهیت مبادلات بورسی طوریست که شبهه قمار برای شما ایجاد میکنه، یعنی شما فکر میکنید قماره، در حالی که نه قمار نیست، وضعیت و ماهیت معاملات بورسی اینه که شما فکر میکنید این قماره داره انجام میشه و صورت میگیره. اون وقت آیون نمیان بگن که معاملات بورسی قماره و الا آقایون گفتن درشو ببندید، میگن این شبهه قمار در معاملات بورسی وجود داره. حالا فرض کنید که قمار هم نیست، یه چیز دیگه است مشابه قماره، اون وقت ما اونی که دنبالش هستیم اینه که در بی این وجود نداره، در بی همچین وضعیت وجود نداره، ولی در معاملات بورسی امر متعارف، یه امریه که وجود داره. بازم حالا همین چند سال اخیر رو دقت بکنید، این شبهه قمار، حالا شما بگید آه قمار نیست، شبه قماره یا شبه قمار هم نیست، ولی اگر یه فقیه متبحری بیاد پای کار ریز بشه پای کار، میگه همون قمار، حالا قمار در بورس. بعد اون طرف کارشناس بورسی میگه در مقابل فقیه، یا این ولو این که شکلی یا شائبه ای از قمار درش وجود داره، ولی این یک حقیقت جداییست که با اون یکی متفاوته، یعنی قماری در کار نیست. پس شبهه قمار وجود داره، سلمنا که قمار نیست، یه چیز دیگه است، ولی حالا یه چیز دیگه است، همین این در بی وجود نداره، متفاوتش میکنه از چی؟ از بی. اینم یک نکته. شبهه پنجم که حالا اشارم کردیم، این شبهه احتکاره. ببینید وقتی یه بازاری میاد، شما میرید یک سهامی رو میخرید، گاهی از آن چون ممکن هدف سوداوریه دیگه، به دست آوردن سوده، وقتی شما میرید یک معامله ای رو انجام میدید یا یک شرکتی میخواد سهامی رو بفروشه، میاد سهام شرکت رو نگه میداره و اینکه گرونتر بفروشه، احتکار دید. بعد حالا احتکار حرامه، میگیم بعد اگر معامله بشه چه میشه؟ احکام تکلیفیش، احکام وضعیش اینجا بار میشه. بعد میریم سراغ بورس، یا این شما بهش میگید احتکار، شبیه قمار، شما دارید بهش میگید احتکار، یعنی اون ارتکاز فقهی شما این رو احتکار میبینه، ولی ماهیت بورس و بازارهای پولی و مالی همینه وضعیتش، یعنی ویلا بورس نبود، اینه که کالا رو نگه میدارن برای اینکه جنس بره بالا. به عبارت دیگر چرخه تولید و سوداوری این باعث میشه که در معاملات اینها جنس رو نگه دارن. پس ببینید در بورس ولو این که این احتکار وجود، اسمش رو احتکار نذارین، ولی این حالت وجود داره، این حالت وجود داره، متفاوتش میکنه با بی. در بی این حالت وجود نداره، در بی نهایتا میگن احتکار کرد حرامه، ولی اون در بورس میگه این جز ماهیت کار ماست. خب دقت کنیم، باز مثال بزنیم به بیمه چون دوستان بودن
توقف معاملات.
بله غیر از هم. در مثال بیمه خب دقت بفهمید، در معاملات بیمه میگفتیم آقا شما دارید پول میدید در مقابل چیزی که شاید بشود شاید نشود، اینو میگفتید دیگه. در معاملات در عقد بیع میگفتید شما پول دارید در مقابل امری میدید که معلوم نیست، و حال اینکه در بیع در همه امور باید مورد معامله مشخص باشه، موضوع معامله باید معلوم باشه. خب میگیم همون اون متمایز میکرد عقد بیمه رو از عقود دیگر. در بحث مبادلات بورسی هم ما میگیم این احتکار رو یه نگاه فقهی معهود بهش انجام میدیم، میگیم حرام. ولی اگر بریم تو واقعیت بورس میگه نه همینه، نگه میدارن جزء کار، و عقلا هم قبول کردن. یعنی سیره عقلا اینجوریه، عقلا هم قبول کردن، اونهایی که مأنوس با بازار بورسن میگن همینه، ما باید یه مدتی رو به اصطلاح مال رو در خواب بگذاریم برای اینکه مثلا یه مدت بعدی بتونیم به سودآوری، اون هدفی که در مسئله وجود داره. خب حالا میخواییم ما تفاوت رو بگیم، میگیم این مسئله اومده جز ماهیت بورس و بازارهای مالی قرار گرفته، در حالی که این در بی همچین چیزی وجود نداره، اگر هم وجود داشته باشه حرام. همین باعث میشه این دوتا با هم دیگه متفاوت بشه، همین امر باعث میشه اینا با هم. امر ششم که باز این یک ممیزیست بین مبادلات بورس و بحث بی، اونم بحث واسطه‌گری کارگزاری هاست. امروز شما به بازار بورس، اولین کاری که باید انجام بدید باید چه کار بکنید؟ به ثبت کنید در کارگزاری. اون کسی هم که میخواد بفروشه باید بره چه کار بکنه؟ ثبت در کارگزاری بکنه. کارگزار است که میاد مبادلات بین شما به عنوان اون وکیل شما مثلا، که حالا اگر بدونم اسمشو وکیل بزنم، و طرف مقابل یعنی اون شرکت. این وکیل دو طرف میشه، میاد این معامله رو میچسبونه، یک حقوق وکاله هم میگیره و بعد اون رو میده شما. حالا آقایون میگن هدف از این واسطه گری این کارگزاری ها، حالا میگم ماهیت کارگزاری ها خودش بحث مفصله که آیا دلالی وکالت چیه، حالا کار نداریم، حالا واسطه به عنوان کارگزار وجود داره. این شخص واسطه کارگزار که داره اینجا انجام میده یک امرش که حتمی است در مسائل بورس، درست؟ ولی در بی آیا این وجود داره؟ این در بی وجود نداره. در عمومیت بی وجود نداره. بله، یعنی ببینید داریم ماهیت بی رو داریم عرض میکنیم. ماهیت بی یعنی بایر و مشتری میرن یه چیزی رو خرید و فروش میکنن. در اینجا میگه شما نمیتونید خودت بری خرید کنی اونم خودش بیاد بفروشه، بلکه شما باید برید سراغ چی؟ کارگزاری. حالا اینجا کارگزاری رو شرط میکنید، آیا در بی کارگزاری شرطه؟ همین ها باعث میشه که ساز و کارها با هم دیگه چی بشه؟ متفاوت. یعنی عناصر و فصول در بحث بی و در بحث مبادلات بورس و بازارهای تجاری، بازارهای پولی و مالی، همین ها میان تغییر چی میده؟ ماهیت میده. اینم یک نکته. نکته یه هفتم، تبعیت معاملات بورسی از مصالحی غیر از مصالح متعامله. خوب دقت کنید، در بحث بی و مابقی عقود محبوب میگن مصالح متعامله متعاقدن باید اینجا چیا در نظر گرفته باشه. یکیش مثلا اینه که جنس صحیح معیب نباشه. خب این رو جز مصالح ایناست، ولی گاهی از اوقات اینطور نیست. حالا خوب دقت کنید، یعنی مصالح این طرفین متعاقدن یا متعاملین در بحث بورس تبعیت میکنن از یک مصالحی که اصلا مصالح هیچ ارتباطی با این متعاملین نداره. مثلا در بسیاری از موارد میان مصالح دولت ها رو در نظر میگیرن. تو بورس 3-4 سال پیش که خورد زمین و این حرفا، این اتفاق افتاد دیگه. اومدن پول ها رو جمع کنن که نقدینگی در بازار اتفاق نیفته، تا دولت بتونه از لحاظ مالی و پولی چی باشه؟ آقا دولت قوی باشه. خب پول ها سرازی شد به سمت بورس. اینجا مصالح کی در نظر گرفته شد؟ متعاملین یا مصالح دولت ها؟ در تمام دنیا اینه. گاهی از اوقات مصالحی که در بورس دنبال میشه غیر از مصالح متعامله اینه، در حالی که در بی اینجوری نیست. در بی مصالح متعامله این در نظر گرفته میشه و متعامله. خب اینم یک نکته که باعث میشه بگیم پس این ماهیتش با اون چیا ماهیتش فرق میکنه. حالا در همین بحث مصالح، خود آقایون کاسبا، تجار، بازرگانان با حفظ این که، یا حتی مردم عادی با حفظ این که این سازمان بورس الان مصالح شما رو در نظر نمیگیره، حالا شاید شما میسودی به دست بیارید، ولی مصلحت اولی رفته روی مصالح دولت ها، رفته روی اون. اون وقت حالا اگر ریس در بشیم و بیایم پایین تر، گاهی از اوقات اون فروشنده و اون خریدار خودشون با هم توافق میکنن که مصالح مصالح خودشون نباشه، مصالح یه شخص ثالثی باشه. اینجوری بحث میکنن. حالا این تو بی هم شاید وجود داشته باشه، ولی به هر صورت در بحث بورس اونی که زیادم اتفاق میفته اینه که گاهی از اوقات مصالحی در نظر گرفته میشه که این مصالح غیر از مصالح متعامله. خب حالا مصالح غیر از مصالح متعامله در بی اینطور نیست، ولی در بورس اینجوره و عقلا هم با حفظ همین، یعنی با پیش زمینه و قبول این مسئله وارد معاملات چی میشن؟ بورسی میشن. خب اگر مصالح دیگران در نظره، خب این متفاوته.
مسئله دولت رو میشه مسئله خود متعامله حساب کرد؟
به عنوان شما و اون شرکت نه، یعنی چیزی عائد شما در این خرید و فروش نمیشه به صورت مستقیم. بله فضای کسب و کار شاید را بیفته تو کشور، ولی اینی که الان شما داری مبادله میکنی این حرفا، این قیمت گذاری شده بر اساس چی؟ مصالح دولت ها. خب مثلا یه شرکتی مثلا پتروشیمیا در ایران رواج دارن، میاد یه مرتبه مثال میگه اینو من باید متمرکز باشم روش. درست شد؟ چرا؟ چون اونی که میتونه برای دولت پول ساز باشه مثلا این شرکت های عمده و این به قول امروزی ها هولدینگ های پول سازن.
این مثلا اینطوری واسه دولت پولدار باشه، امنیت میتونه تامین بکنه، نمیدونم خدمات
ارزم اینه. بله همینه. اصلا فلسفه تشکیل بورس ایناست، رونق اقتصادی چی همین اینا هست. ما بحثمون اونجا نیست، بحثمون کجاست؟ بحثمون بین من شرکت و شمایی که میخواید خریدار سهم شرکت من باشه. درست شد؟ بعد که میخواییم معامله بکنیم، خب قیمت گذاری میشه در بورس، میگه هر سهمی انقدر قیمت. درست شد؟ کارشناسی میکنیم، میگیم این قیمت گذاری بر اساس مساله من و شما صورت گرفته. میگه نه، مساله دولت اینه که ورزای مرتبه میگه آهن اینقدر میره بالا، قیمت های دستوری همینه دیگه. یه مرتبه میبینید که بر اساس قیمت های غیر واقعی که حالا اینم بحثش میاد، ولی این به خاطر اینه که مساله دولت ها مساله اشخاص حقوقی در نظر گرفته میشه.
حالا سرمایه‌دار
مثلا، حالا تو بحث توانی هم هست که اصلا بعضی هم میگن توانی اصلا جزء مباحث، یعنی در ماهیت خود بورس خوابیده. یعنی اگه شما توانی نکنی نمیتونی تو بورس موفق باشی. توانی میری با دیگران میبندی، با دیگران میبندی. یه مرتبه شرکت شما یه شرکت پرضرر بوده، چون توانی صورت گرفته این شرکت یه مرتبه میاد بالا، اون وقت رونق اقتصادی اتفاق میفته. آره، ولی بر اساس چی؟ یک توانی. گاهی از اوقات همینطور. پس گاهی از اوقات مصالحی که در قیمت گذاری ها اتفاق میفته، این به نفع این متعاقده، این متعامله، این در بورس نیست، برخلاف به که فقط مصلحت بایع و مشتری در نظر گرفته میشه. حالا امر هشتم که حالا دیگه فقط فهرستش رو عرض میکنیم، خود خرید و فروش سهامه. ما بعدا میگیم سهام عام داریم، سهام خاص داریم. این سهام عام، سهام خاص چیه؟ گاهی از اوقات سهام های فروشته میشه که اصلا پشتوانه ای نداره، یه ورقه است فقط، ولو بعدن هم پول بشه، ولی الانی که شما دارید، یعنی اندل عقد، الان دارید این معامله رو انجام میدید، شما پول دارید پای هیچی میدید. گاهی از اوقات این در بعض اوراق قرضش هم همینه. اوراق قرضه‌ای که دارن، گاهی از اوقات یه شرکتی هست یه خودی داره به سمت ورشکستگی میره، میاد اوراق قرضه رو در بازار بورس ارائه میکنه، خب اون بعد. ولی گاهی از اوقات اصلا شرکت اصلا زمینش هم فقط ثبت شده. درست شد؟ میاد اقدام میکنه به فروش اوراق قرضه. حالا این تو به اتفاق میفته، کسی سهام اصلا به فرق میکنه. یکی از عدل و دلیل هایی که ماهیت معاملات بورسی و بی رو با هم دیگه جدا میکنن همین بحث فروش سهامه، که حالا باید بیم سهام رو توضیح بدیم، بعد میبینیم بی اصلا اینطور نیست، یه چیز دیگه است. امر نهم، انجام معاملات سوری، که حالا باز تو خلال مباحث این رو عرض کرده. تو بحث بورس معاملات سوری زیاد انجام میگیره، معاملاتی که هیچ هدفی نداره بجز این که یک شرکتی رو ببرن بالا و یه شرکتی سودآور بشه. یعنی معامله سوری انجام میدن. حالا این رو بگم برای که ببینید معاملات سوری چه اتفاقی میفته. خب حالا و صلی الله علیه و آله و سلم.